صفحه 438. ناخدا با اشاره فرمانی برای جاشوان صادر کرد و زورق عقب گرد نمود و آنگاه شراع برافراشتند و زورق از راهی که رفته بود برگشت و بعد از عبور از مقابل یک تخت سنگ بزرگ مرتبه دیگر آتش نمایان گردید و این بار فروغ آتش بیش از مرتبه گذشته بود و فرانز مشاهده کرد 5 یا 6 نفر اطراف آتش نشستند. ناخدا زورق را به ساحل نزدیک کرد و به جایی رسید که روشنایی آتش آب دریا را منور می نمود و در آنجا ناخدا و جاشوان در حالی که زورق به طرف ساحل می رفت یکی از سرودهای صیادان ماهی را شروع نمودند. ترنم سرود از طرف کارکنان زورق توجه آنهایی را که کنار آتش نشسته بودند جلب نمود و برخواستند و کنار آب آمدند تا ببینند کسانی که سرود می‌خوانند و به ساحل نزدیک می‌شوند چه کسانی هستند. آنها بدون زورق را با دقت و کنجکاوی زیاد می‌نگریستند و معلوم بود که می‌خواهند از زورق و سرنشینان آن به هویت آنها پی ببرند، ولی بعد مثل این که آسوده خاطر شدند و فهمیدند که از طرف آنها خطری متوجه ایشان نیست و غیر از یک نفر که کماکان کنار آب ایستاده بود بقیه مراجعت کردند و اطراف آتشی که یک بز کوهی روی آن بریان می شد جلوس نمودند. هنگامی که زورق به 20 قدمی ساحل رسید، مردی که کنار دریا ایستاده بود قرامنیاد خود را بلند کرد و قنداق سلاح را به کتف نهاد و بانگ زد: شما که هستید؟ این 3 کلمه به زبان کشور سارد ادا گردید و ناخدای زورق با زبانی که فرانز نمی فهمید شروع به صحبت کرد، ولی جوان مسافر تفنگ دولول خود را برای شلیک مجهز نموده بود. بعد از قدری مکالمه مردی که در جزیره بود لوله قرمنیاد خود را فرود آورد و آن وقت ناخدا از فرانز پرسید: آلی جناب، آیا شما میل دارید که خود را معرفی کنید یا ترجیح می دهید که ناشناس باشید؟ فرانز گفت که نام من باید مکتوم بماند و شما فقط به آنها بگویید که من یک اصیل زاده فرانسوی هستم که برای تفرج مسافرت می کنم. ناخدا این جمله را برای نگهبان کنار جزیره ترجمه کرد و او روی خیش را برگردانید و چیزی گفت و یکی از آنها که کنار آتش نشسته بود برخاست و به راه افتاد و ناپدید شد. آن وقت چند دقیقه سکوت برقرار گردید و در دقایق سکوت کسانی که آنجا بودند به کار خیش مشغول شدند. فرانز اسلحه خود را مینگریست و در فکر پیاده شدن بود و جاشوان بادبان زورق را لوله می کردند، یعنی اطراف دکل افقی می پیچانیدند. قاچاقچی ها و آدم کش ها بز کوهی را روی آتش می گردانیدند و نگهبان هم کنار دریا ایستاده بود، تا اینکه آن مرد که ناپدید شد از راهی دیگر مراجعت کرد و به زبان ایتالیایی گفت: موافقت می شود. این جمله در زبان ایتالیایی به قدر 10 صفحه نوشتن دارای معانی مجازی است و موافقت می شود یعنی خوش آمدید، بفرمایید وارد شوید، از دیدار شما خوشبختیم، پیشنهاد شما را پذیرفتیم، شرایط شما پذیرفته شد و غیره. این جمله کوچک ایتالیایی هم مانند چخساقول یا چخساقول زبان ترکی است که مولیر نویسنده تئاتر فرانسوی در یکی از نمایشنامه‌های خود بدان اشاره می‌نماید و نشان می‌دهد که در زبان ترکی با چخساقول تقریبا همه چیز را می‌توان گفت. وقتی جاشوان دانستند که با ورود آنها به جزیره موافقت گردیده، بدون معطلی زورق را به خشکی نزدیک کردند و اول ناخدای زورق از آن خارج شد و قدم بر خاک نهاد و قدری آهسته با نگهبان صحبت کرد و بعد از او 4 جاشوی وی و آنگاه فرانز قدم به خشکی نهادند. فرانز یکی از تفنگ‌های خیش را خود بر دوش داشت و تفنگ دیگر را به ناخدا داد که به دوش بیاوزد و قرمنیاد وی از طرف یکی از جاشوان حمل می شد و آنهایی که در خشکی بودند با اینکه دیدند که آن جماعت 2 تفنگ و 1 قرمنیاد دارند، چون لباس فرانز مانند لباس اصیلزادگان و هنرمندان بود زنین نشدند. فرانز و دیگران بعد از پیاده شدن از زورق قدری در کنار جزیره قدم زدند که ببینند در کجا می توانند اتراق نمایند و گویا راهی که پیش گرفته بودند مورد موافقت نگهبان نبود، زیرا بانگ زد: خواهش میکنم از آن طرف نروید، زیرا از آن سو راه بسته، یعنی عبور قطغن است. ناخدا که جلو میرفت معذرت خواست و خط سیر خود را عوض کرد و به 2 جاشوی خیش گفت بروند و مشعلی را با شعله آتش مشتعل نمایند که بتوانند جلوی پای خود را ببینند. بعد از اینکه مشعل روشن شد 30 قدم طی کردند و به محوطه‌ای رسیدند که برای اتراق کردن مناسب بود و یک نوع دره مدور به شمار می آمد که اطراف آن به جای کوه تخته‌های سنگ قرار گرفته باشد. و بعد از اینکه جوان فرانسوی نظری به زمین انداخت، در روشنایی مشعل مقداری خاکستر دید و دریافت که قبل از او دیگران هم از آن مکان برای اتراق استفاده کردند و او اولین کسی نیست که در آنجا اتراق می نماید. و اما در خصوص دغدغه‌ای که قبل از ورود به جزیره داشت، باید گفت که نگرانی مزبور به کلی رفع شد، زیرا فرانز بعد از اینکه قدم به جزیره گذاشت دریافت که کسی با او سر خصومت ندارد و نه نظر به مالش دارند و نه به جان او، و لذا با اطمینان و بدون هراس قدم بر می داشت و در عوض بوی کباب اشتهای او را تحریک می نمود و حس می کرد که خیلی گرسنه است و میل دارد که غذا بخورد. فرانز موضوع گرسنگی خود را به اطلاع ناخدای زورق رسانید و گفت میل دارد که غذا بخورد. ناخدا اظهار کرد آلی جناب، ما در زورق هم نان و شراب داریم و هم 6 عدد کبک و می توانیم بیدرنگ کبک ها را روی آتش کباب نماییم و اگر آلی جناب میل دارید که از گوشت این بز کوهی تناول نمایید، من نزد کسانی که اطراف آتش نشستن می روم و 2 عدد از کبک های خودمان را به آنها می دهم و در عوض قطعه ای از کباب بز کوهی را می گیرم و برای شما می آورم. فرانز گفت من حس می کنم که شما برای این آفریده شده اید که با دیگران مذاکره کنید و توافق نظر حاصل نمایید و بروید و این معامله را به انجام رسانید. در حالی که ناخدای زورق به طرف آنهایی که اطراف آتش بودند رفتند، جاشوان او مقداری از چوبهای سمغدار و علفهای خشک را گرد آوردند و آتش افروختند تا بعد از مراجعت ناخدا کبک ها را کباب کنند و آنها نیز مانند فرانز گرسنه بودند و بوی کباب بز کوهی اشتهایشان را تحریک می کرد. ولی ناخدا بعد از چندین دقیقه با قیافه متفکر مراجعت نمود و فرانز از او پرسید آیا کسانی که صاحب بز کوهی هستند راضی به معامله شما نشدند؟ ناخدا گفت آلی جناب، آنها با میل حاضر بودند و هستند که با ما معامله کنند، ولی شخصی که در اینجا رئیس آنان می باشد بعد از اینکه شنید که شما یک اصیل زاده فرانسوی هستید مایل شده است که با شما صرف شام نماید. فرانز گفت بسیار خوب، معلوم می شود که این شخص یک مرد تربیت شده و با نزاکت است و من دعوت او را می پذیرم و در ضمن سهم خود را از کبک و شرابانان می برم تا اینکه شام من به او تحمیل نشود. ناخدا گفت آلی جناب، شام شما برای او تحمیل نیست و او می تواند به چند نفر مثل شما شام بدهد بدون اینکه در زندگی وی اثری داشته باشد، ولی برای اینکه شما با او غذا بخورید پیشنهادی کرده است، یعنی شما می باید با طرزی خاص به منزل او بروید. فرانس حیرت زده گفت مگر آن مرد در اینجا منزل دارد و آیا خانه‌ای در این جزیره ساخته است؟ ناخدا گفت در این جزیره خانه‌ای به چشم نمی رسد، ولی او در اینجا مسکنی دارد که به ظاهر راحت است. فرانس گفت آیا شما این مرد را که رئیس این افراد می باشد می شناسید؟ ناخدا گفت من راجع به او چیزهایی شنیدم. فرانس پرسید آیا چیزهایی که راجع به او شنیده اید راجع به نیکی او بوده است یا راجع به بدی وی؟ ناخدا گفت من هم بدی او را شنیده هم خوبی او را. فرانس پرسید بسیار خوب، اینک بگویید شرطی که او کرده چیست؟ ناخدای زورق گفت شرط او این است که چشمهای شما را ببندند و با چشم بسته شما را به منزل وی ببرند. وقتی فرانس این حرف را شنید، ناخدای زورق را به دقت نگریست که بداند منظورش چیست و آیا میتواند به منظورش پی ببرد یا نه. ناخدا که میدانست فرانس برای چه به دقت او را مینگرد و چه فکر میکند گفت آقا، شما حق دارید که از این شرط حیرت کنید، زیرا هر کس دیگر هم این شرط را بشنود متعجب خواهد شد. فرانس پرسید اگر شما به جای من بودید چه میکردید؟ ناخدای زورق گفت آقا، چون من چیزی ندارم که ضرر بکنم میرفتم، زیرا میدانستم نمیتوانند چیزی از من بگیرند. فرانس گفت پس اگر شما بودید با این شرط موافقت میکردید؟ ناخدا گفت بله آقا، موافقت میکردم تا حس کنجکاوی خود را تسکین بدهم. فرانس گفت از این قرار در منزل این شخص چیزهایی هست که در خور تماشا میباشد. ناخدا گفت: آلی جناب، من نمی دانم چیزهایی که راجع به منزل این شخص می گویند تا چه اندازه مقرون به حقیقت می باشد. در این موقع ناخدای زرق حرف خود را قطع کرد و نظری دقیق به اطراف انداخت که بداند که آیا صحبت او را می شنوند یا نه، و چون مطمئن شد کسی در آن نزدیکی نیست گفت: آقا، می گویند منزل این شخص به قدری با شکوه است که کاخ پاپ در قبال آن بدون جلوه می باشد. فرانز گفت: آیا تصور نمی کنید که این گفته ناشی از تصور و تخیل باشد؟ چون در این جزیره خانه‌ای وجود ندارد تا وجود یک چنین منزل زیبا در اینجا قابل پذیرفتن باشد. ناخدای زرق گفت: آقا، این موضوع تصور و تخیل نیست و حقیقت می باشد. و یکی از همکاران من به اسم کاما که راننده کشتی سن فردینان است، یک روز وارد منزل این شخص در این جزیره شد و وقتی از منزل او خارج گردید گفت: چیزهایی که من در اینجا دیدم فقط در افسانه ها وجود دارد و در عالم واقعیت نظیر آنها یافت نمی شود. فرانس گفت: نه خدای عزیز، شما طوری از منزل این مرد تعریف می کنید که حس کنجکاوی انسان به شدت تحریک می شود و با این تعریف ها من حاضرم که حتی وارد دخمه علی بابا هم بشوم تا بتوانم زیبایی های آن را ببینم. توضیح حاشیه: اشاره به داستان معروف کتاب 1001 شب به عنوان علی بابا و 40 دزد. ادامه متن. ناخدا گفت: آلی جناب، من خود این خانه را ندیدم و آنچرا که از دیگری شنیدم برای شما نقل کردم. فرانس گفت: از این قرار شما عقیده دارید که من شرط این مرد را بپذیرم و به خانه او بروم؟ ناخدا گفت: آلی جناب، من در این خصوص نه عقیده مثبت دارم و نه عقیده منفی و نمیخواهم که راجع به این موضوع راهی پیش شما بگذارم. فرانس چند لحظه فکر کرد و به خود گفت: مردی که اینقدر ثروتمند است که میتواند در این جزیره یک چنین منزل برای خود بسازد، چشم طمع به چند هزار فرانک پول من ندوخته و بهتر این است که پیشنهاد او را بپذیرم، زیرا به احتمال زیاد شامی خوب خواهم خورد. ولذا به ناخدای زرق گفت که با شرط آن مرد موافق میباشد و حاضر است که چشم بسته به خانهش برود و ناخدا هم به راه افتاد تا جواب مثبت فرانز را به آنهایی که اطراف آتش نشسته بودند ابلاغ نماید. ولی فرانز چون مردی محتاط بود، بعد از رفتن ناخدا به یک جاشوی زرق خود که در آن نزدیکی کبک‌ها را پر می‌کند نزدیک گردید و از او پرسید: این اشخاص که در این جزیره هستند با چه وسیله به اینجا آمدند؟ زیرا من در اینجا نه یک کشتی می‌بینم و نه یک زرق. جاشو جواب داد: آلی جناب، اینها با کشتی رئیس وارد این جزیره شدند. فرانس گفت: آیا منظور تو از رئیس همین شخص است که در این جزیره سکونت دارد؟ جاشو گفت: بله آلی جناب. فرانس پرسید: آیا تو کشتی رئیس را دیده ای؟ جاشو گفت: بله آقا. فرانس سوال کرد: آیا قشنگ هست یا نه؟ جاشو گفت: آلی جناب، کشتی رئیس به قدری قشنگ است که من برای شما آرزو می کنم یک چنان کشتی داشته باشید و با آن اطراف زمین مسافرت کنید. فرانس گفت: ظرفیت آن کشتی چقدر است؟ جاشو گفت: آلی جناب، آن کشتی تقریبا 100 بشکه ظرفیت دارد و یک کشتی بسیار زیبای شخصی است که انگلیسی ها آن نوع سفاین را به اسم یاک می خوانند و به قدری محکم است که در سخت ترین طوفان ها می تواند بحرپیمایی کند. توضیح حاشیه: امروز میگویند که یک کشتی 100 تن ظرفیت دارد، ولی در آن موقع ظرفیت کشتی را از روی بشکه تعیین می‌کردند و حجم بشکه از ظرفیت تن در این دوره بیشتر بود. ادامه متن. فرانس پرسید: این کشتی را در کجا ساختند؟ جاشو جواب داد: من از محل واقعی ساختمان آن اطلاع ندارم، ولی تصور می‌کنم که در بندر ژن ساخته شده است. فرانس گفت: چگونه یک مرد قاچاقچی که رئیس قاچاقچیان است برای خود یک یاک می سازد و با آن از بندر ژن خارج می شود یا به آنجا می رود؟ جاشو گفت: آقا، من نگفتم که این مرد قاچاقچی است. فرانس گفت: راست است و شما این حرف را به من نزدید، ولی گاتانو طوری صحبت کرد که معلوم بود که او را قاچاقچی می داند. جاشو گفت: گاتانو جاشوان کشتی آن مرد را از دور دیده ولی هنوز با کسی صحبت نکرده و لذا از روی کلیات قیاس نموده و تصور کرده که این مرد قاچاقچی است. فرانس گفت: آیا شما می دانید که شغل این مرد چیست؟ جاشو گفت: او مردی ثروتمند که برای استفاده از عمر خود زیاد مسافرت می کند. فرانس پرسید: اسم او چیست؟ جاشو گفت: اگر یکی از او بپرسد چه نام دارد، در جواب می گوید که نام من سندباد دریانورد است. فرانس گفت: این یک اسم عجیب می باشد. جاشو گفت: بله آقا، ولی من تصور می کنم که این یک نام مستعار است و اسم حقیقی او چیز دیگر می باشد. فرانس پرسید: مسکن ثابت او کجاست؟ جاشو گفت: او مسکنی ثابت ندارد و پیوسته در دریا به سر می برد. فرانس گفت: آیا می دانید اهل کدام کشور است؟ جاشو گفت: هیچ کس نمی داند که این مرد اهل کدام کشور می باشد. فرانس پرسید: آیا شما او را دیده اید؟ جاشو گفت: بله آقا، و من چند مرتبه او را دیدم. فرانس پرسید: چه جور مردی است؟ جاشو گفت: هم اکنون شما او را خواهید دید و خواهید فهمید چه جور آدم می باشد. فرانس گفت: آیا می دانید که مرا در کجا خواهد پذیرفت؟ جاشو گفت: لابد در خانه زیرزمینی خود که مدخل آن در یک غار است شما را می پذیرد. فرانس گفت: یقین دارم که شما بارها به این جزیره آمده اید و آیا در مواقعی که به این جزیره می آمدید و می دیدید که اینجا خلوت است، به فکر نمی افتادید که وارد خانه این مرد بشوید؟ جاشو گفت: من و همکارانم چند مرتبه در صدد برآمدیم که خانه این مرد را پیدا کنیم و با اینکه می دانستیم از یک غار وارد خانه او می شوند، هر قدر در آن غار تفحص کردیم درب خانه را نیافتیم و می گویند درب خانه این مرد کلید ندارد، بلکه با یک کلمه رمز مثل تلسم گشوده می شود. فرانس در دل گفت: معلوم می شود امشب من وارد دنیای افسانه های 1001 شب خواهم شد. و بعد صدایی در عقب او گفت: آقا بفرمایید برویم و عالی جناب منتظر شما هستند. فرانس برگشت و دید آن مرد همان است که کنار دریا نگهبانی می کرد و مشاهده نمود دو نفر با او هستند و معلوم است که جاشو می باشند و به احتمال قوی از جاشوان یاک به شمار می آیند. فرانس گفت: من برای آمدن آماده هستم. و دستمالی از جیب بیرون آورد و به دست نگهبان داد که با آن چشمهایش را ببندند. آن مرد با دقت زیاد چشم فرانس را بست که نتواند هیچ جا را ببیند و به او گفت: آقا شما نباید این دستمال را از چشم بردارید مگر وقتی که به شما گفته شود که آن را از چشم دور کنید. فرانس قول داد که تا وقتی به او نگفتند که دستمال را از چشم بردارد اقدامی برای برداشتن آن نکند. آن وقت نگهبان جلو افتاد و دو جاشوی یاک از دو طرف بازوهای فرانس را گرفتند و او را به حرکت درآوردند. چشمهای فرانس جایی را نمی دید ولی سامعه او می شنید و شامه‌اش بوها را احساس می کرد و از بوی اشتها آور کباب بز کوهی فهمید که از نزدیک جرگه آنها که اطراف آتش نشستند عبور می نماید و نیز از وضع زمین متوجه شد که او را به سویی می برند که بعد از ورود به جزیره گاتانو می خواست از آن طرف برود و به وی گفتند که عبور از آنجا مجاز نیست و لابد به همین جهت عبور از آنجا مجاز نبوده که منزل رئیس آن طرف می باشد. بعد از تغییر رایحه هوا متوجه شد که او را وارد جایی کردند که دالان یا غار است و فرانس قدری در آنجا راه رفت و صدایی چون خشخش به گوش او رسید و باز او را وارد نقطه دیگر نمودند و برای سومین مرتبه رایحه هوا تغییر کرد و این بار معطر شد و فرانس حس نمود که روی فرش قدم برمی دارد. آن دو نفر که از دو طرف بازوی فرانس را گرفته بودند او را رها نمودند و رفتند و فرانس چند لحظه بی حرکت ماند و بعد صدایی با زبان فرانسوی لیکن با لهجه غیر فرانسوی با ادب و نزاکت گفت: قدم شما در منزل من مبارک است و من از دیدار شما خوشبختم و خواهش می‌کنم دستمال را بردارید. و فرانس بی‌درنگ دستمال را از جلوی چشم‌های خود برداشت. جوان فرانسوی مردی را دید که به نظر می رسید 38 ساله و حد اکثر 40 ساله است و مشاهده کرد که لباس سکنه تونس را در بر دارد، یعنی فینه قرمز با منگوله آبی و ابریشمین بر سر نهاده و نیمتنه از ماهوت سیاه ولی دارای ترازهای زرین در بر کرده و شلواری به رنگ سرخ ولی رنگ سرخ تیره و جگری پوشیده و ساق پیچی از همان رنگ ولی زردوزی شده به پا پیچیده و کفش‌هایی به رنگ زرد در پای او دیده می‌شود و یک شال کشمیری هم به کمر بسته و یک خنجر ظریف و کج هم بر شال خود زده است. فرانس دید که آن مرد به قدری رنگ پریده است که گویی زیر پوست صورت او خون وجود ندارد، ولی زیبا می باشد و چشمهای نافذ و بینی راست و خوش ترکیب در صورتش دیده می شود و ساختمان قیافه نشان می دهد که وی باید از نژاد یونانی باشد و دندانهای سالم و سفیدش که زیر سیبیل باریک و سیاه به نظر می رسید و هنگام صحبت و تبسم می درخشید. فرانس از مشاهده چهره رنگ پریده آن مرد خیلی متعجب شد و مثل این بود که آن شخص سالیان متمادی در یک قبر به سر برده و صورتش از آفتاب و هوای آزاد محروم گردیده و به همین جهت رنگ طبیعی چهره از بین رفته سفید و مهتابی شده است. دیگر اینکه فرانس دید آن مرد گرچه بلند قامت نیست ولی دارای قامت متوسط و متناسب می باشد و مثل اکثر سکنه جنوب فرانسه دست‌ها و پاهای کوچک دارد. از اینها گذشته چیزی که خیلی توجه فرانس را جلب کرد اتاقی بود که جوان فرانسوی خود را در آن مشاهده کرد. دیوارهای اتاق با پارچه‌های گرانبهای مشرق زمین دارای گل‌های مزین شده بود و فرانس به هر طرف که نظر می‌انداخت دیوارها را مزین و مستور از آن پارچه‌ها می‌دید. در یک طرف اتاق مثل شاهنشین یک نوع مصبته زیبا به وجود آورده بودند که بالای آن مجموعه ای از اسلحه کشورهای مشرق زمین همه مرصع و درخشان نصب کرده بودند. از سقف اتاق یک چلچراغ کار صنعتگران ونیز لیکن با طرح و ساختمانی نو ظهور آویزان بود و اتاق را روشن می کرد و فرانز می دید فرشی که بر کف اتاق گسترده اند آنقدر زخیم است که پای او تا قوزک در آن فرو می رود. بالای درها جداری که فرانس فکر کرد که از آنجا وارد شده و جداری که به یک اتاق با شکوه دیگر باز می شد یالانهای گرانبها آویخته بودند. میزبان آن خانه اسرارآمیز وقتی دید که میهمان او با حیرت مشغول تماشای اطراف می باشد تا چند لحظه سکوت کرد، ولی او نیز با دقت زیاد میهمان خود را می نگریست و می خواست از قیافهش به خصوصیات روحی او پی ببرد و بعد سکوت را شکست و گفت: آقا، من از رفتاری که امشب با شما شده، یعنی با چشم‌های بسته شما را به اینجا آوردند، هزار بار معذرت می‌خواهم. ولی چون این جزیره در بسیاری از اوقات خالی از سکنه است و من اینجا نیستم، اگر راه این خانه شناخته شود، ممکن است که دیگران در غیاب من وارد این منزل شوند و وضع اینجا را آشفته کنند و وقتی من برگشتم ببینم که دیگر دارای یک محل سکونت منظم نیستم. و گرچه من از ضرر مادی این واقعه متأثر نمی‌شوم، ولی علاقه‌ای که به این جزیره و خانه دارم ممکن است مرا متأثر نماید. و اینک به جبران اساءه ادبی که نسبت به شما شده، من سعی می‌کنم در حدود امکان این جزیره طوری از شما پذیرایی نمایم که آن واقعه فراموش شود. یعنی شامی که خیلی بد و نامطبوع نباشد به شما تقدیم خواهم کرد و خوابگاهی که زیاد شما را ناراحت نکند در دسترس شما خواهم گذاشت. و تصور می کنم که شما انتظار نداشتید که در این جزیره شامی ولو نامطبوع و خوابگاهی ولو ناراحت وجود داشته باشد. فرانس گفت: میزبان عزیز، شما نباید از من معذرت بخواهید، زیرا بستن چشم یک واقعی وحناور نمی باشد و من به دفعات شنیدم که هر دفعه که می خواهند یک نفر را وارد یک کاخ سحرآمیز بکنند، چشمهای او را می بندند. و من از آمدن به این کاخ با چشم‌های بسته پشیمان نیستم، زیرا آنچه در اینجا می‌بینم کمتر از مناظر افسانه‌های هزار و یک شب نیست. میزبان گفت: آنچه من اکنون به شما می‌گویم موضوعی است که لوکولوس به میهمان خود گفت و عرض می‌کنم که از ورود شما اطلاع نداشتم، وگرنه با طرزی بهتر از شما پذیرایی می‌کردم. ولی اینک خانه خود را همینطور که هست در دسترس شما می‌گذارم و ماحضری را که موجود است به شما تقدیم می کنم. توضیح حاشیه: لوکولوس در روم باستانی دارای مزیف بود و از میهمانان خود پذیرایی شاهانه می کرد، ولی یک شب میهمان به خانهش نرسید و به همین جهت طعامی محقر برایش آوردند و آن مرد گفت: امشب لوکولوس در منزل لوکولوس صرف غذا می کند، یعنی هر کس در خانه خود نسبت به طعام کم علاقه است. ادامه متن. آن وقت میزبان روی خود را به طرفی کرد و با یک بانگ آهسته گفت: علی، آیا شام ما حاضر است یا نه؟ همین که این صدا از دهان میزبان خارج شد، پرده ای عقب رفت و یک مرد سیاه پوست از سیاه پوستان سرزمین نوریح، واقع در مصر که مانند آبنوس قیرگون بود، قدم به درون اتاق نهاد و فرانس دید که وی لباسی سفید در بر دارد و بعد از وارد شدن با اشاره به ارباب خود فهمانید که می توانند قدم به اتاق غذاخوری بگذارند. میزبان گفت: من نمی دانم که نظریه شما راجع به آنچه می خواهم بگویم چیست، ولی به عقیده من خیلی مشکل است که دو نفر مدت 2 یا 3 ساعت مقابل یا در کنار هم قرار بگیرند ولی ندانند با چه اسم یا چه عنوان یکدیگر را طرف خطاب قرار بدهند. من چون به اصول میهمانداری واقف هستم جسارت نمی کنم و از شما نمی خواهم که اسم خود را به من بگویید، ولی خواهش مندم که اسم یا عنوانی را ولو مستعار باشد بر زبان بیاورید که من بتوانم با آن در موقع صحبت شما را طرف خطاب قرار بدهم. و اما اسم خود من به طوری که همه مرا به همین نام می‌خوانند سندباد دریانورد است. فرانس گفت: من اکنون خود را در مکانی می‌بینم که شبیه به مناظر افسانه‌های 1001 شب است و اگر چراغ معروف علاءالدین را می‌داشتم می‌توانستم گفت که خود علاءالدین می‌باشم و به همین جهت خواهش می‌کنم که شما مرا به اسم علاءالدین بخوانید و هر دفعه که شما مرا به این نام صدا بزنید من فکر می‌کنم که کماکان در مشرق زمین هستم، زیرا اکنون فکر می‌کنم که نیروی یک جادوگر بزرگ و نیکوکار مرا از سرزمین مغرب وارد مشرق زمین کرده است. میزبان گفت: بسیار خوب عالی جناب علاءالدین، و من شما را به همین نام خواهم خوان و چون لابد متوجه شدید که شام ما حاضر است خواهش می‌کنم برخیزید که به اتاق غذاخوری برویم و اجازه بدهید که خدمتگزار حقیر شما برای راهنمایی جلو بیفتد. بعد از این حرف سندباد دریانورد پرده اتاق غذاخوری را عقب زد و قبل از میهمان خود وارد اتاق غذاخوری شد. فرانز وقتی قدم به اتاق غذاخوری نهاد اول نظر به میز انداخت و دید که با زیبایی و شکوه آراسته شده و آن وقت نظر به اطراف افکند و دریافت که جلوه اتاق غذاخوری از بعضی جهات بیش از اتاقی است که از آن خارج شده بود. به هر طرف که نظر می انداخت سنگهای مرمر می دید و روی سنگهای مزبور از همان سنگ پیکرهایی شبیه به پیکرهای ابنیه باستانی به وجود آورده بودند و فرانز می اندیشید چقدر پول و فعالیت و ذوق و سلیقه به کار رفته تا آن مرمرها و پیکرها تراشیده شده است. در دو طرف آن اتاق به شکل مربع مستطیل دو مجسمه بسیار زیبا هر کدام یک سبد بزرگ بر سر داشتند و در آن سبد انواع میوه‌های خوش رنگ و شاداب مثل آناناس جزیره سیسیل و انار مالاگا و پرتقال جزایر پالئار و هلوی فرانسه و خرمای تونس را به شکل هرم چیده بودند. فرانس که از تماشای آن اتاق سیر نمی شد و بر حسب دعوت میزبان پشت میز نشست و بعد غذا آوردند و غذاهای اصلی عبارت بود از قرقاول تنوری که آن را در فر پخته اطرافش میوه های لذیذ جزیره کورس را چیده بودند و گراز تنوری با ژله لذیذ و یک شقه از گوشت بز کوهی که به رسم ترک ها و تاتارها آن را به سیخ کشیده بودند و چند نوع از لذیذترین ماهی هایی که در دریای روم صید می شد و هر ماهی یک نوع طبخ شده بود. در بین این غذاهای اصلی غذاهای دیگر به صورت مخلفات برای تحریک اشتها آورده می شد و فرانز می دید که تمام قاب ها نقره و همه بشقاب ها از چینی اصیل ژاپنی است و با اینکه غیر از علی هیچ کس عهده‌دار خدمت نبود، آن مرد سیاه‌پوست طوری با دقت خدمت می‌نمود که مورد تحسین فرانس قرار گرفت و این موضوع را به اربابش گفت. سندباد بحری که دقت داشت میهمان او از تمام اغذیه تناول کند گفت: بله، این مرد سیاه‌پوست خیلی به من وفادار است و چون به جان خود علاقه دارد و نمی‌خواست که سر را از دست بدهد و من مانع از این گردیدن که سرش را از پیکر جدا کنند، لذا خود را مکلف می داند که نسبت به من وفادار باشد و وظایف خود را به خوبی انجام بدهد. مرد سیاه پوست که می فهمید اربابش چه می گوید به او نزدیک گردید و دستش را بوسید و فرانس گفت: میزبان محترم و عزیز، اگر حمل بر کنجکاوی نکنید آیا ممکن است بگویید چه شد که شما مبادرت به این کار خیر کردید و این مرد را از مرگ نجات دادید؟ سندباد گفت: شرح واقعه ساده و بی اهمیت است و این مرد در تونس زندگی میکرد و گویا یک شب هنگامی که اطراف حرمسرای بیک تونس گردش مینمود خیلی به حرم نزدیک شد و این جسارت از طرف مردی سیاه پوست چون او بزرگ و غیر قابل بخشایش جلوه نمود و بی که تونست مقرر کرد که زبان و دست و سر او را ببرند. بدین ترتیب که روز اول زبان و روز دوم دست و روز سوم سرش را از پیکر جدا کنند. و من چون مایل بودم یک مستخدم لال داشته باشم، بعد از اینکه زبان علی را قطع کردند، به بی که تونست پیشنهاد نمودم که در ازای دریافت یک تفنگ دلول که می دانستم خیلی مورد علاقه بیک است، علی را ببخشد و او را به من بدهد. و بیک بعد من مردد بود که آیا پیشنهاد من را بپذیرد یا نه. ولی بعد من یک کارد شکاری ساخت انگلستان را هم به تفنگ دلول افسودم و کارد مزبور طوری برندگی داشتی خنجر بیک را مانند اره دندانه‌دار کرد. این بود که بعد از دریافت تفنگ دلول و کارد شکاری موافقت نمود که از بریدن دست و سر این مرد صرف نظر نماید و او را به من بدهد، مشروط بر این که علی هرگز قدم به خاک تونس نگذارد. ولی این شرط بدون فایده است، زیرا علی هر دفعه که هنگام بحرپیمایی از دور ساحل آفریقا را می‌بیند طوری